أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آبها را منقسم کردن به 5 قسم، البته آب مطلق را، آب جاری، آب کور، آب باران، آب چشمه و آب چاه. در مقابل آب قلیل، یعنی همینطور که در رساله ها نوشته شده، فرمودن که آب یا قلیل یا نه، اون که نه منقسم شده به 5 قسم. اما در وقتی که وارد بحث میشند، از نظر حکم تفاوتی بین این 5 آب معتصم نیست. یعنی هر حکمی آب جاری داره، آب کور داره، هر حکمی آب کور داره، آب بارون داره، هر حکمی آب بارون داره، آب چشمه داره، و بالاخره هر حکمی این 4 تا دارند، آب چاه هم داره. ازای تکرار حسابی در رساله ها دیده میشه، در این رساله های عملیه که در دست رسه. ازا آب قلیل بحثش کرده شد، تمام شد. حالا در باب آب عاصمه، اون که به ملاقات نجس نجس نمی شود، این رو منقسم کردن به 5 قسم. اما وقتی که وارد بحث می شند، یه فرقی از نظر حکمی این 5 قسم نداره، الا شازن که خیلی اون شازم اهمیت ندارد و باید به صورت یه مسئله، دو تا مسئله یاد آور شده باشد. و اگر فرموده بودن که آب یا مضاف یا مطلق، اون مطلقه یا قلیله یا عاصم، یعنی اون که به ملاقات نجس نجس نمیشه دیگه، اون 5 قسم، یعنی احکام 5 قسم و یه قسمش میکردن، گفتن اون آب عاصم مثلا به ملاقات نجس نجس نمیشه، اون آب عاصم اگر ریخته بشه روی چیزی یا اون چیز ریخته بشه در او پاک میشه، و احکامی که این چند قسم دارد در میان متأخرین. اما اگر توجه کرده باشید در رساله ها، 5 تا تکرار تو رساله ها هست، یعنی آب قلیل است یا نه، حالا که نه جاری است احکامشو میگه، کرد است احکامش رو میگن، اما احکامی که روی جاری است روی کرد آمده، کرد است و یا آب چشمه، همون احکامی که روی کرد آمده روی چشمه آمده، یا چاه است همون احکامی که روی چشمه آمده روی چاه آمده، یا باران است همون احکامی که روی با چشم آمده، روی جاری آمده، روی باران آمده و تفاوتی در میان متأخرین بین آبها، آبهای معتصم دیده نمیشه، اما مجبورم یه تکراری برای مقلدینشون داشته باشم. و من در رساله اینجور نکردم، گفتم آب یا قلیل است یا عاصم، احکام عاصم را بار کردم، لذا گفتم که این احکام مال آب عاصمه، که اون آب عاصم یا جاریست یا قره و یا بارانه یا چشمه است یا چاه، تقریبا 5-6 صفحه یه صفحه شده. حالا روی این کار من یه دقتی بفرمایید، ببینید حق با اونهاست یا با من. اگر اشکالی به نظرتون رسید حتما اون اشکال را به من گوشتت بکنید. تفاوتی بین گفته فقها و گفته من نیست، فقط تفاوتش این است که من 2 صفحه کردم، اونها 7 صفحه، اما چیز زائد بر اون 2 صفحه من داشته باشن دیده نمیشه. و اگر شما بتونید یه چیز، البته چیزهای زائد متنابع اگر بتونید پیدا بکنید و این حرف من رو خدشه‌دار بکنید، کار خوبی است، کار ارزنده است. یک مسئله. مسئله دوم که این هم فوق العاده مسئله مشکلی است، راجع به آب جاری است. اینها گفتن آب جاری اینه که جوشان باشد، نبع داشته باشد، نابع باشد، یعنی از زمین رویده بشن، از کوه بیرون بیاین. گفتن این آب جاری. و اما اگر از کوه بیرون نیاید، فوران نداشته باشد، گفتن این حکم آب جاری را نداره. ازا مثلا اگر قلیله به ملاقات نجس نجس می شود. مشهور در میان فقها ها، حتی متون نویس ها نظیر محقق در شرایع و متأخرین این امر را فرمودن آب جاری اونه که 2 رکن داره، یکی جریان داره، یکی هم نبوع داره. ازا مثلا می فرمایند که اگر نبوع نداشته باشد، خب آب مثلا از زیر شنا جمع شده، حالا یک روز 2 روز این آب میاد بیرون، یعنی این آب جاری نیست. یا حتی مثلا رشحات، مثل که بدن یک کوه آب بیرون میده، یعنی بازم این جاری نیست. جاری اون وقتیش که ادامه دار، اونم جوشان از زمین باشد. خب این فرمایش اعلام که باید بگیم یه شهرت به سزا، بلکه اجماع در مسئله هم، در حالی که غالب آبهای مهم اینها نبوع ندارن. رود کارون، رود زاینده رود، همین فراتی که اینها سرش این درخواه رو گفتند و این حرف رو دادند، همه اینها نبوع نداره. یه برفهایی میاد روی کوها، میاد تو دره ها، اینا کم کم آب میشه، میاد زاینده رود میشه، میاد دجله فرات میشه، میاد آب کارون میشه. همه نبوع نداره، کم پیدا میشه. یه آبی اون خیلی کم، اگر هم باشه خیلی کمه، اما حتی فرات و رود نیل، همه اینها آبا از کوه، نه از کوه بیرون بیاد، نه، برفها جمع میشه، کم کم آب میشه، به مرور زمان یه رود حسابی مثل رود کارون و زاینده رود و فرات و رود نیل و امثال اینها میشه. و در حالی که بعضیشون مثل حضرت امام توجه به این مطلب داره، اما بازم ایشون تصریح میکنن، شهرت تصریح میکند که این آبها اگر فوران از زمین نداشته باشد، اینا حکم راکد داره. اگه کور باشه، برای خاطر کور بودنش به ملاقاتن جسم میشه، و اما اگه کور نباشد، قلیل باشه، میگم به ملاقاتن جسم میشه. و اگه این حرف اینها درست باشه، دنیا را نجس میکنن. میشه که ما قائل بشیم فرات آب کوره، نمیدونم رود نیل آب کوره. اگرم این جورها بود، باید ائمه طاهرین علیهم السلام روش خیلی پافشاری کرده باشن که بابا اینا آب جاری نیست. و روایتی در این باره، حرفی در این باره، یعنی مثلا اگر بپرسن راستی این آب فرات، این آب کوره یا آب جاری، اگه ما بگیم آب جاری نیست، خب مسلم عرف به ما میخنده، آب جاری نیست، همین چیز که خب داره جهرنیان میکنه حسابی، هنچی چل فرتخ میره و بالاخره نبوع هم نداره، از اثر برفها و بارونها و ریزش آبها در اطراف و در دره ها، بالاخره این دره و اون دره و اون دره میشه زاینده رود، میشه فرات. و نمیشه این فرمایش ها قیون پذیروف. البته این هم با دقت بخواد، من دقتش کردم، حالا نوبت دقت شماست که دقت بکنید. اگر راستی این قول مشهور را بتونید درست بکنید، خوب خدمت بزرگی کردید. ما قائلیم به این که ماده میخواد، نه نبوع. و باید یه آب جاری به آبی میگیم که جریان عرفی داشته باشه، جریان مثلا ماهی داشته باشه و ماده داشته باشه، مثل آب آفتابه نباشه. یه دفعه مثلا آب حمامه، آب تو خونه هست، که آب تو خونه خوب جاری نیست. چرا؟ یه منبع داره، میاد تو لوله ها، از لوله ها به ما آب میده. اینا نمیگندش آب جاری، اینا میگندش آب. لذا از این جهت هم آب لوله ها اگر اون منبع کور باشه، اون لوله ها کوره. اگر هم منبع قلیل باشه، آب لوله ها آب قلیله. این جاری نی، جاری اونه که ماده داشته باشه. چرانچه این حرف من در روایات آمده که ما البیر این واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر لان له ماده. لذا مثل آب چاه ما این لانه ماده، این نبوع نه، لأنه ماده، إلا أنه ماده گاهی در چاه، گاهی در چشمه است، گاهی هم در آبهای جاری که نبوع داره از رشحات کوه، گاهی هم از جمع شدن برف در اطراف کوها در دره ها ماده درست میشه. این ماده گاهی نبوعه و میروید از چاه، از این گاهی هم رشحات. و تعجب هم هست فقها ها اسم آوردن، مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی و دیگر ها گفتن رشحات. فایده نداره اگر از بدنه کوه آب جاری باشه، این ما آب جاریش نمیدیم که رشحات کوه باشه، باید نبوع باشه. و الا اگر نبع و منبع و اینها نباشه میگن نه. چنانچه مثلا حالا اون درسته میفرماین اگر آب جمع شد زیر شنا و بیرون نیمد، حالا سر یخ تمام شد، اون آب زیر شن داره میاد بیرون، میگن آب جاری نیست. چرا منبع نداره؟ خب ما هم میگیم لأنه ماده نداره. این لأنه ماده اگر حرف من رو بپذیرید که در روایات اومده، دیگه کار درست میشه. و اون اینش که ما برای آب جاری دو چیز میخوایم، یکی جریان در مقابل چشمه ها و در مقابل کوه ها، در مقابل چاه ها و در مقابل کوه ها، جریان، جریان عرفی. یکی هم این جریان ماده دار باشد، بی مایه نباشد، بی ماده نباشد. حالا گاهی رشحات از کوه، گاهی بیرون آمدن از کوه یا از مثل قنات ها بیرون آمدن از زمینه، گاهی هم بیرون آمدن از برف هاست که یک سال همیشه اون کوه ها همیشه برف داره و رود نیل هم همیشه آب داره و فرات هم بعض اوقات میگن آبش میخشکه. و برای خاطر اینکه کوها آبش تمام شده، برفش تمام شده، دیگه فرات به اون چنانی آب نداره، اما این ماده داره. ماده او چیه؟ برفایی که جمع شده در دامنه کوها. ماده چیه؟ اون رشحات و اون چکه ها و اون بعد جاها من دیدم که مثل زمین نمناکه، کو نمناکه، اما نمناکه آبی، که وقتی بدن یک کو این نمناکیشو پس میده، یه آبی زیر این بدن یک کو جاری میشه. ازا نبوع تورینی لعنه له ماده، رشحات تورینی لعنه له ماده. اجتماع و تجمع برفها تورینی لعنه له ماده. و این روایات لعنه له ماده مطلب رو درستش میکنه. لذا اینجور میشه که اونها میفرماین نه، لأن له ماده اینجورا فایده نداره. میفرماین که باید نبوع باشه، حتی رشحاتش هم اشکال میکنن، میگن نبوع نداره، باید از کوه بیرون بیاد، مثل قنات ها از زمین بیرون بیاد، مثل چشمه که آبشی که برمیدارن دو دفعه آب به جای اون میاد. چشم کوچکه، مثلا یک کاسه آب بیشتر نمیگیره، اما یک کاسه آب که بردارن فورا این چشمه، فورا نه عرفی، این چشمه دو دفعه همون یک کاسه آب رو پیدا میکنه. گفتن اینا نبوعه و درسته. و اما اگه نبوع نباشه، ما به این آب آب جاری نمیگیم، چنانچه بعدم میام میگه آب بارون آب چاه هم نیست، آب چشم هم نیست اگر نبوع نداشته باشه. حالا فعلا اون چی که مهم قضیه و تقاضا دارم روش فکر بکنید، شاید ازتون استفاده بکنیم، اینه که فقها مشهور همین الان مثل مرحوم آقای خویی و حضرت امام و مرحوم آقای حکیم و مخصوصا مرحوم حاج آقا رضا اصرار روش دارند و صاحب جواهر و ساده نیست، قول مشهوریه که میگن با آب جاری دو چیز میخواد، یک جریان داشته باشد، یکی هم نبوع داشته باشه. لذا اگه این نبوع نه میگن نه، اون وقت معمولا مثال نزدن مثل حضرت امام دیگه تصریح میکنن. دیگران هم هست و اما تصریحشون تصریح دارن، را دیگران هم همینه میفرماید مثلا مثل رشحاتی که از کوه هست و نمیدونم بارونها و برفهایی که از کوه هاست و امثال اینا، اینا آب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه نبوع نیست. بنابراین اگر کره حکم کر رو داره، اگر کر نیست حکم قلیل رو داره، به ملاقات نجس نجس میشه. لذا تقاضا دارم رو این فکر بکنید، ببینید که حرف من درسته یا نه. اگه حرف من درست باشه دیگه یه ابتکاریه، معناش اینجور میشه که آب جاری ان له ماده میخوایم، نه ان له نبوع. اونها هنچه کتاب ما دیدیم میگن ان له نبوع، ندیدیم یه کسی بگید ان له ماده. اما ما میگیم آب جاری دو شرط داره، یک جریان، یکی هم ماده. این ماده میخواد نبوع باشه، میخواد رشحات باشه، میخواد تجمع برفها در کوها باشه. یه خلاصه یه حرفه. حالا روی این فکر بکنید ببینید که میشه از اون استفاده کرد یا نه. مطلب دیگری که در مسئله داریم و این مطلب ها خب آقایون میگن نه دیگه، مطالعه نکرده؟ اگه مطالعه کرده باشید دیگه آقایون میگن نه. آقایون میگن که حتما باید جوشش از زمین باشه، و الا اگر جوشش از زمین نباشه حتی رشحات رو مرحوم سید عربه میگن آب جاری نیست. دیگه چه رسد این که برفا جمع شده باشن، و این برفا جمع شده را میگن این آب جاری نیست، یعنی فرات و زایندرود و روبه نیل و همه اینا آب جاری نیست. خب نمیشه که ما قائل به این حرف بشیم، اما فرمودن دیگه. و ما میگیم اینا همه آب جاریه. چرا؟ نبوع نمیخوایم، ماده میخوایم. و این اگر ماده نباشد آب جاری، معلومه آب جاری نیست. مثل گفتم مثل همین لوله کشی ها، خب این آب جاری نیست برای اینکه ماده نداره. مادهش یه بشکیست اون بالا، حالا یا کره یا کرنی، این را اسمشو ماده نمیداریم. نگذاشتندم لنه اون ماده راجع به این نگفتن، و گفتن که لنه له ماده راجع به چاه گفتن. مثلا ما میگیم همینجور که راجع به چاه میگید ما علت مهمم است و مخصص، ببریدش همه جا هر کجا لعن له ماده بگید این آب معتصمه به ملاقات نجس، نجس نمیشه ولو این که قلیل باشه. دیگه اون رو نمیدونه. مطلب سومی که باز مطلب مهمی است اینه که گفتن آب جاری خب به ملاقات نجس نجس نمیشه اگر قلیل هم باشه. مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید دوم و حالا این چهار نفر عمده فرمودن نه، آب جاری اگر قلیل باشد به ملاقات نجس نجس می شود و این باید کور باشد، آب جاری باید کور باشد تا اینی که بگیم به ملاقات نجس نجس نمی شود. و اما آب قلیل، آب جاری اگر قلیل باشه گفته به ملاقات نجس نجس می شود. از نظر ما بخشش الان بخشش کرده، فقها اینجور جلا نیمدن، اونجوری که الان من بخشش کردم میگم که آب جاری فلا قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه و لعن له ماده البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر لعن له ماده. آب چشمه همینه، آبی که از چشمه داره دا بیرون میاد اما کمه، جا قلیله، همینه. آب چاه همینه و همه اینها لعن له ماده، ما میگیم که به ملاقات نجس نجس نمیشه. لذا حرف ما تمسک میکنیم به روایات حمام، به روایات اون به جمله لعن له ماده که در هفتش تا روایت اومده. لذا توجه کنید، لذا این هفتش تا روایت ما لعن له ماده، ما میگیم که این لعن له ماده میگه آب چشمه ولو یک کاسه به ملاقات نجس نجس نمیشه، آب چاه بلا دو تا کاسه یه دلو به ملاقات نجس نجس نمیشه، آب جاری که جریان داره ماده داره بلا خیلی کم یه نخ داره میاد به ملاقات نجس نجس نمیشه. چرا؟ دلیل ما لعن له ماده، این لعن له ماده که در هفتش داره روایت اومده، ما میگیم علت معمم است مخصص، بنابراین آب جاری لعن له ماده است ولا قلیل باشد به ملاقات نجس نجس نمیشه. این دلیل ما. فقها ها این دلیل رو نیوردن و رفتن روی یه ادله دیگری رو عمومات و ما پیدا نتونستیم بکنیم یه دلیلی. اگر مطالعه کرده باشید مرحوم حاج آقا رضای همدانی خیلی پافشاری داره تمسک بکنه به عمومات و بگه ما جاری این به ملاقات نجس نجس نمیشه بلا کان قلیلا. حالا ادله ایش اونها اقامه کردن یه چند تاشو بخونم ببینیم آیا میشه ازشون ادله استفاده بکنیم یا نه. من اینجا نوشتم لم نجد روایتا من تلک الروایات تدل علی ذلک، ما یه روایت پیدا نکردیم، این روایتی که اینها میگن عموم روایات پیدا نکردیم که این بگه آب جاری ولا کان قلیلا به ملاقات نجس نجس نمیشه. حالا روایات رو ببینیم، روایت یک دو سه از باب پنج از ابواب ماء مطلق، این روایتیش که آقایون بهش تمسک کردن. حالا یکی از اون روایات صحیحه فضیله لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد. گفتن عموم این في الماء الجاري سواء كان قليلا أم غير قليل. دلالت داره این روایت ها در مقام بیان حکم تکلیفی، اونم کراهتی، و اون این است که در مثلا اون وقتا خزینه بود که حالا این استخرا هست، با اون خزینه ها تفاوت نداره، فقط این است که اون وقتا سنتی بوده، حالا جیگولی ماننده، و الا از نظر میکروب و از نظر کثافت و اینا خیلی با هم تفاوت نداره. حالا در این آب بول کردن اگه هر قرناسم نباشه کراهت داره، اما تو نهر بول کردن گفتن توزینی. این حکم تکلیفیه. حالا ما بگیم این روایت ها دلالت دارد اون فلما الجاری سوا اون کانه قلیل باشد یا کثیر باشد، اصلا در مقام بیانش نیست. اون که در مقام بیانه این است که در آب جاری در مقابل آب راکد بول کردن طوری نیست. اما کدوم آب جاری؟ و علامه و شهید و امثال اینها میگن آب جاری که نهر باشه، اما اگه قلیل باشه به ملاقات نجس نجس میشه. الله میگه نه، این روایت هم نمیگه نه، شما میخواید تمسک به اطراق بکنی، تمسک به عموم بکنی، و نه عامی در کاره نه اطلاقی. فقط این است که لا بأس به ان یبول الرجل فی الماء الجاری و کره ان یبول فی الماء الراکد، در مقام بیان اینه. و اما حالا ما اجاری چه ما اجاری دیگه در واقع بیانش نیم، اطلاق گیری اون وقتی میتونیم بکنیم که احکام ما اجاری رو احکام وضعیه بخواد بار برش بکنه، و اما احکام تکلیفیه رو بخواد بار بکنه دیگه مسلم نمیشه. مرحوم حاج آقا رضا تمسک کردن به صحیحه محمد ابن مسلم، اینا هم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و حضرت امام، مرحوم حضرت امام اینا هم تمسک کردن. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت یک از باب دو از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركنة مرتين وفي الجاري مرتين واحده. خب به چه درد ما میخوره؟ گفته این في الجاري اهم نه از این که قلیل باشد یا کثیر باشد. خب این در مقام چیه روایت تا ما این اطلاق دیره بکنیم؟ در مقام بیان اینش که اگر در کور میخوایی جامعه نجس آب بکشی دو مرتبه، اما در آب جاری یک مرتبه کفایت میکنی. حالا هر ماه جاری مرحوم علامه میگه نه، یه اطلاق که نداره در مقام بیانش کنیم. در مقام بیان این است که کور و جاری از نظر لباس تفاوت داره. حالا تفاوت هم نداره دا تفاوتش رو بعد میگم بگیم که تفاوتش استحبابیه، ولی حالا اون کسانی که میگن مثل آقای گروجردی و امثال اینا که میگن حتما در کور باید دو مرتبه باشه، این روایت خود میگه در کور دو مرتبه، در جاری یه مرتبه. اما حالا کدوم جاری؟ بذار اگر در مقام بیان بود خوب بود، اما چون در مقام بیان حکم دیگه میخواد تعدد درست بکنه برای کور و عدم تعدد برای جاری، دیگه اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت، مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید دوم، اینا همه میگن آقا جاری که کور باشه. جورم میاد با روایت جاری که کور باشد، مثل اون مرکنه اگه کور نباشد که مرتن فایده نداره، به مجردی که لباساتش میزنه نجس میشه. ازا اون مرکنه در مقام بیان نیست که کدوم مرکن، اون جاری هم در مقام بیان این نیست که کدوم جاری. جاری که میشه با اون آب بکشیم یه مرتبه که رعایت میکنه، حالا قلیل یا کسی دیگه نداری. باید یه روایت پیدا کنیم که در مقام بیانش باشه. علی کل حال اگر بتونید یه روایت پیدا بکنید که این روایت در مقام بیان این باشد که آب جاری، هر آب جاری ولا قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، یه عام اینجوری نداریم. اون که به عکسه، اون به عکس دلالت داره. مرحوم علامه و مرحوم محقق، مرحوم شهید اول، مرحوم شهید دوم تمسک کردن به الماعظا بلغ قدر کرن لایونت سهوشن. میگه که آب کور باید باشد تا لایونت سهوشن، و الا اگه کور نباشد یونت سهوشن و الما اذا لم یبلغ قدر کرن ینتس هوشه. خب خیلی دلالتش خوبه دیگه. اگر حرف مرا نزنید لأنه له ماده را حکومت بر این روایت ندید، حرف علامه، حرف شهید اول دوم، شهید دوم در مساله تمسک به هم کردن، خیلی عالیه. گد آقا الما ازا بلد قدر کرن لا یونتز هوشن و ازا لم یفلو قدر کرن یونتز هوشن. ازا این لم یفلو قدر کرن یعنی میخواد جاری باشه، میخواد غیر جاری. اگر لعن له ماده ما رو بگیر حکومت داره بر این روایت، اگر نگیر عامی دلالت داشته باشه نداریم. البته اجماع تو مسئله هست که آب جاری ولا قلیل و ملاقات نجس نجس نمیشه. این هم مطلب سوم. این سه تا مطلب مهم می بود بحث امروزمون. باز روش مطالعه کنید ببینید آیا یه دلیلی که دلالت بکنه بر این که آب جاری به ملاقات نجس نجس نمیشه داریم یا نداریم. وصلى الله على محمد وآل محمد.